البته ورزشی، و در ادامه دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی جامعه باشید. از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری که با پخش این برنامه هم به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی فرمودید. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما همراهان این برنامه. سر بیماری است که حتما شما هم نامش را شنیده اید، بیماری که تاریخچه طولانی از شناخت و تحقیقات پزشکی ندارد. هنوز بسیاری از مردم اطلاعات کافی و دقیق درباره این بیماری و نیازهای گروه جمعیتی مبتلا به آن ندارند. به همین دلیل است که در روزهایی که گذشت، 26 مارس، 6 فروردین ماه، در تقویم جهان روز جهانی آگاهی عمومی و حمایت بیشتر از مبتلایان به سر بود، روزی که از سال 2008 میلادی به تقویم جهان اضافه شده است. 6 فروردین ماه را با رنگ بنفش می‌شناسند، رنگ زیبای گیاه استخودوس که در درمان انواع بیماری‌های مرتبط با تشنج کاربرد دارد. مردم در این روز در کشورهای مختلف جهان لباس و کفش بنفش می‌پوشند و به خیابان‌ها می‌روند و درباره این بیماری صحبت و اطلاع رسانی می‌کنند. امسال در ایران هم انجمن سر ایران که از سال 1373 کار خود را آغاز کرده، روز اطلاع رسانی درباره بیماری سر را در میانه تعطیلات خوش نوروزی جشن گرفت با گل‌ها و بادبادک‌های بنفش. سر یا اپیلپسی اختلال عصبی مزمن بلند مدتی است که با حمله های سر در فرد مبتلا شناسایی می شود. حمله هایی که ممکن است خیلی خفیف باشند و حتی به چشم نیایند، اما حمله های شدید و طولانی همراه با لرزش و حتی کف به دهان آوردن هم شکل دیگری از بیماری سر است که ممکن است به طور مکرر در فرد رخ دهد. حملاتی که علم پزشکی هنوز هم میگوید به دلایل قطعی آن دسترسی ندارد. 1% از جمعیت جهان با بیماری سر از زندگی می کنند. در ایران به گفته رئیس هیئت مؤسسه بخش ایرانی ILAE، انجمن بین‌المللی لیگ علیه سر، آمار رسمی درباره مبتلایان به سر وجود ندارد و تنها تخمین هایی زده می شود. حدود 800 هزار نفر از جمعیت کشور. البته علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، در سال 1394 و در کنگره بین‌المللی سر از آماری بیش از این هم خبر داد و گفت 1.5% از جمعیت ایران با بیماری سر زندگی می کنند و 4% آنها هم به دلیل این بیماری جان خود را از دست می دهند. این آشفتگی در آمار در شرایطی است که سر در ایران از شایع‌ترین بیماری‌های مغز و اعصاب محسوب می‌شود و شیوع آن از استاندارد جهانی بیشتر است، تقریباً 3 برابر اروپا. بیش از هر چیز اما رئیس سازمان نظام پزشکی ایران اطلاع رسانی درباره بیماری سر را مهم می‌داند. دادن آگاهی به مردم و مخصوصاً همراهان و اطرافیان مبتلایان به سر. به گفته آقای زالی، حتی هنوز باورهای خرافی درباره این بیماری در بین مردم وجود دارد. به همین دلیل لازم است که از بیماری سر انگیزه‌دهی اجتماعی بشود. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا از دکتر تقی کیمیایی اسدی دعوت کردیم تا به عنوان نورولوژیست و فوق تخصص طب تشخیص الکترونیکی به بعضی از پربسامدترین پرسش‌ها درباره بیماری سر پاسخ بدهد. پرسش و پاسخی که شاید کمی به اطلاع رسانی بیشتر درباره بیماری سر و مبتلایان به آن کمک کند. بیش از هر چیز از دکتر کیمیایی اسدی خواسته ایم درباره بیماری سر و اینکه چه انواعی دارد کمی بیشتر توضیح دهد.
میدونید مغز یک سیستم خیلی پیچیده الکتروشیمیایی هستش، یعنی که با استفاده از مواد شیمیایی میدانهای الکتریکی ایجاد میکنه که تمام پدیده هایی که ما باش سر و کار داریم درباره خودمون محصول همین میدانهای الکتریکی هستش. به جد سر یه بیماری در واقع الکتریکی مغز هستش که علل بسیار زیادی داره و علامتهای بسیار زیاد و متنوعی هم داره. به این جد در واقع یک سندروم هستش، یک علامت بالینی از اختلالات بسیار زیادی هستش. از نظر تاریخی خب یه بیماریه که سابقه مثلا همه بیماری که سابقه تاریخ دارد و متاسفانه تا وقتی که علم پیشرفت کرد و دستگاه های ثبت فعالیت های الکتریکی مغز در دسترس قرار گرفت، فکر میکردن که بستگی به فرهنگ این بیمار مسروع یا شیطان در وجودش رو رفته یا اینکه جن گرفتتش یا عوامل دیگه متافیزیکی در وجودش رسوخ کرده و روحش رو قبضه میکنه و باعث این حرکات عجیب غریب و از بین رفتن هوشیاریش میشه. اما با معین شدن یا مشخص شدن وضع الکتریکی مغز و درمانی که بعداً پیدا شد، مشخص شد که بیماری خاص مغز هستش و درش 6 گونه دخالت متافیزیکی وجود نداره و صرفاً یه بیماری مغزی هستش.
در بسیاری از موارد سر نه از آغاز و در دوران کودکی که در بزرگسالی افراد خود را نشان می‌دهد و آغاز می‌شود. آیا راهی هست که پدر و مادرها در کودکی متوجه بیماری سر در فرزند خود بشوند و به پزشک مراجعه کنند؟
بله، یه نوع سر ای که در واقع پرایمری اولیه هستش، همون سر ابسانس یا سر کوچک هستش که در از بچگی شروع میشه و علامتش این هستش که بچه گوگوی اگه دقت کنن متوجه میشن که همینجور خیره شده به یه نقطه و تکون نمیخوره و ممکنه چند ثانیه بیشتر طول نکشه، یا معلم ها متوجه میشن که بچه ها در حین مثلا دیکته نوشتن جا میمونن. اینا اگه بهشون دقت نشه و تشخیص داده نشه و این سر کوچیکه که ابسانس هستش تشخیص داده نشه، بعدن در سن نوجوانی اون وقت سر بزرگ یا گران مال که همون تشنجات معروف هستش که همه باش آشنایی هستن ظهور میکنه و به این جد این نوع سر البته نسبتا نادره و بیشتر سر ها با همون تشنجا اولین علامتش هستش ظاهر میشه.
درباره دارو و درمان بیماری سر هم پرسش‌های زیادی وجود دارد. آیا درمانی برای سر وجود دارد یا آیا داروهایی که برای کنترل این بیماری تجویز می‌شود بر روی همه انواع بیماری‌های سر یک اثر مشترک دارند؟ آیا بیمار مبتلا به سر می‌تواند بدون مشورت با پزشک متخصص داروی خود را قطع کند؟
ببینید، هر وقت بیمار مشروعی مراجعه میکنه بایستی کاملا مورد مطالعه قرار بگیره، از نظر شیمی خونش، از گرفتن تصویر برداری های مغز مثل MRI روزه یا حتی یک CT اسکن مغز و EEG و دنبال گشت که اگر عاملی هستش اون برطرف شه. مخصوصا این در طب اطفال خیلی مهم هستش چون اختلال متابولیکی خیلی زیادی هستش که در طب اطفال موجب سر بسیار شدیدی میشه و اگر این اختلالات متابولیکی به موقع تشخیص داده بشه و درمان شه میتونن هم در کنترل سر کمک کنن و هم شاید هم برطرفش کنن. ولی به طور کلی مثل خیلی بیماری های مزمن دیگه درمان قطعی برای سر وجود نداره، اما اگر در اکثر موارد اگر به موقع درمان شروع شه و درمان بهش پایبند باشن و هیچ گونه سر اتفاق نیفتاده باشه با درمان‌های دارویی مختلف، امیدی هستش که بعد از چند سال بی تشنجی درمان رو قطع کرد و امتحان کرد ببینیم که سر بهبود پیدا کرده یا نه و این به وفور دیده میشه. دواهای بسیار بسیار خوبی الان در دسترس هستن که میشه گفت که تا 95% سر آن رو میشه کنترل کرد، مریض پایبند باشه و دواشو به هیچ عنوان قطع نکنه.
یکی از متداول ترین پرسش ها درباره سر به بچه دار شدن بیماران مبتلا باز می‌گردد. آیا بیماران مبتلا به سر می‌توانند بچه دار شوند؟ زنان می‌توانند باردار شوند و چه ملاحظاتی را باید رعایت کنند؟
الان در زمان حال داروهای هستش که هیچ گونه اثری بر حاملگی ندارند. یک زمانی بود که نداشتیم این داروها رو و سبک سنگین می‌کردیم ببینیم که خانمی که می‌خواد باردار شه آیا خطر تشنج رو درش قبول کنیم و رو دوا نذاریمش یا دواشو قطع کنیم، چون که اختلال مادرزادی در بچه ایجاد میشه، یا اینکه دوا رو ادامه بدیم. الان با این دواهای تازه که سر رو کنترل میکنن و هیچ عارضه‌ای برای جنین ایجاد نمیکنن، هیچ گونه مانعی برای حاملگی وجود نداره. اما خود تشنج آسیب بیشتری از داروها به جنین میزنه. یعنی اگر مادر یه تشنج طولانی بکنه و اکسیژن خونش پایین بیفته، این بیشتر آسیب میرسونه به جنین تا احتمالاً احتمال اینکه بعضی از این داروهای اختلال ژنتیکی ایجاد کنن. اما در موقع شیر دادن اگر مادری میخواد بچهشو شیر بده خودش، بهتره که این کارو نکنه وقتی که دوای سر میخوره.
افراد مبتلا به بیماری سر بهتر است به طور منظم ورزش کنند، برای تقویت حافظهشان یادداشت روزانه بنویسند و به تنهایی شنا نکنند. خدا نگهدار تا سه‌شنبه آینده و مجله جامعه دیگر.